بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون در باب حضرات خمس به این نکته رسید. سلام علیکم. که مرحوم قیصری فرمودند به این که همه عوالم کتاب الهی هستند و مجموعه موجوداتی که در عوالم، چه عوالم کلی چه عوالم جزئی هستند، همه کتاب الهی هستند. بعد اشاره کردند، گفتیم که این اطلاق کتاب بر این موارد از باب اصطلاح میتونه باشه، از باب وضع الفاظ برای ارواح معانی هم میتونه باشه. به این سبب وارد شدن و اصطلاحاتی رو مطرح کردن، از جمله ای که گفتن به عقل اول ام الکتاب میگن و به نفس کلیه فلک میگن کتاب مهم. بعدشون اشاره کرد به نفس جزئیه فلک و گفتن نفس جزئیه فلک رو بهش میگن کتاب محو اثبات.
اهلی اول رفتی
اون کتاب میگن از کجا تکمیش از زنگان؟ حالا آخرش بگیم. آقای آشخری از اول شروع بکنی نمیشه. بذار بگیم اگر اشکال نکنی یه جایزه خوب بگیم. اما برای این مطلب اشاره کنیم به این که نفس فلک در طبیعیات قدیم و بعد در نظام معرف وجود شناسی مشائین دارای جایگاه بزرگ. فلک دارای دو نفس هم هست، یک نفس کلی یا به تعبیری نفس ناطقه و یکی هم نفس جزئی که مدرک جزئیات و نفس منتبعه یا نفس حیوان. طبعا مشاری نفس حیوانی از دیدگاه اینها مجرد نیست، اما نفس کلی مجرد. این بحث رو بگیم، یه عبارت سختی داریم، بحثش نسبتا راحت‌تر از عبارتشه. عالم اعیان ثابت حضرت واحدیت این ثابت فلک رو در بر داره، در حقیقت اسماء اونجان این ثابت هم در اونجاست. این این ثابت فلک لوازمی داره، لوازم یعنی شیرینی استعداداتی داره که اینها همه در مقام واحدیت هست. پس در مقام واحدیت این ثابته و این عین ثابت استعداداتی داره. ظهور میکنه و تجلی میکنه و در مقام جبروت یا ملکوت میاد و فلک رو ایجاد میکنه. در اثر این تجلی نفس جزئیه فلک هم ایجاد میشه. نفس جزئیه فلک در درون خودش صور جزئیه داره، چون نفس کلیه مدرک کلیاته، نفس جزئیه مدرک جزئیاته، پس صور جزئیه رو درک میکنه. خود فلک در حقیقت مظهری است برای عین ثابت، صورش مظهری است برای استعدادات عین ثابت. از اینجا به بعد همون بحثیه که در تنجیم مکاسب و اینها هم دیدیم که این فلک در اثر حرکت و در اثر چرخش دو واقعه براش اتفاق میفته. یکی علم به جزئیات پیدا میکنه، در حقیقت نحوه پیدایش این صور در فلک به سبب چرخش و حرکت اوست، به این که از یک نقطه به نقطه دیگه که میره علم به نقطه سوم براش پیدا میشه و بعد حرکت میکنه به سمت نقطه سوم. نقطه دومی که این چرخش پدید میاره اینه که موجودات عالم ماده رو پدید میاره، در حقیقت تجلی میکنه، ظهور میکنه و حوادث زمینی رو پدید میاره. البته فلک پدید نمیاره، در حقیقت ذات مبارک الهه، اما به واسطه تابش در این آینه فلک جزئی به وجود میاد. پس ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از نظر چارچوبه، اینو خوب دقت کنیم، میخواییم مطلب رو عبارتمون تطبیق بدیم، یه عین ثابتی داریم که استعداداتی داره، تجلی کرده، فلک جزئی نفس فلک رو پدید آورده، اون نفس فلک هم مدرک جزئیات. نفس فلک یه ویژگی دیگه هم داره و اون این که در عالم ماده هم تجلیاتی داره، منشأ اثر در عالم ماده میشه. این منشأیت اثر و مدرکیت نسبت به جزئیاتش به چیه؟ به حرکت، حرکت فلک این رو پدید میاره. دقیقاً مثل وضعیتی که نسبت به انسان داریم ما، یعنی عین ثابت انسان در مقام واحدیت با استعدادات خودش موجوده، این که تجلی میکنه انسان و حالات انسان رو پدید میاره. حالا این وسط یک نکته اضافه شده، یک در حقیقت واسطه‌ای پیدا میشه که میگیم این در حقیقت او میتابه فلک رو، بعد از فلک میتابه به ما. این فلک در ادبیات فارسی هم خیلی وجود داره دیگه، یعنی این که فلک تأثیر میذاره در زندگی انسان ها. فلک به سنگ کینه ها شکسته سینه مرا، را تو اشعاری که هست بسیار هم نگاه بکنیم هست، شد تأثیر فلسفه اون وقته. چی فرمودید؟
فلک چندمه
یا امیر افلاک فرم بکنم، غیر فلک و افلاک، اینا البته وارد جزئیات فلک نشدند، یعنی بحثی که وجود داره وارد این ترتیب‌های افلاک در لسانشون حداقل نیست، اما اگر بخوایم انطباقش بدیم بر حرف مشا، این از فلک هشتم به پایین میشه دیگه، به فلک هفتم و اینا جایگاه‌هایی که برش مطلب داره.
فلک بود فلک
نیست. رب و نوع اون که بیان میکنید میره تو همین حیثیت عیان ثابته دیگه، یعنی عقول و اینا میشن، کالا عقول عرضیه متکافئه است که تو اون مرحله میاد
تو
اصطلاحی سالت بگیم ادبیات فلان بلش رو حالا
تقدیر.
خب اون چرا تقدیره؟ حاضر که چرخش او تأثیر داره دیگه، گفتیم هم فلک در نظام اینا دوباره تکراره، قبلا هم چندین بار گفته شده، فلک میگن جسم اسیری غیر قابل انقطاعه. فرقش با جسم های مادی اینه که جسم ماده پاره میشه، او پاره نمیشه، و پوست پیازی هم هست به این معنا که مثل ابرهایی در نظر بگیرید که این ابرها تو هم دوشک ابری بگیرید، یه دوشک ابری جمع کنید یکی دیگه روش هر یا ژله مثلا به قول ایشون که قبلا هم تنظیر کرده بودیم، یه وسطش یه گردو بذاریم روش یه به صورت کره ژله مثلا فرض بفرمایید آبی بذاریم، روی او بعد این که شکل گرفت یه ژله قهوه‌ای بذاریم و اینا تو هم میچرخند، تو هم اینها میچرخند. اون وقت اینی که میگن تکون نمیخوره، یعنی اینی که اگه فاصله مثلا کره‌ای که در داخل این فلک با هم انقدر، همیشه هم انقدر است. این با فلک که میچرخه، این دوتا با هم میچرخند. منتها یه بحث دارن که بعضی از این افلاک چپ به راست میچرخند، بعضیشون راست به چپ. بعدم دیده بودن خب ستاره ها زیادن و این چرخش ها نیست، گفتن داخل این افلاک فلک جزئی هم داریم. به مجموعه تصویری ذهنی عبارت رو ببینیم، این مطلب رو روش اثبات ببینیم در بیاریم. خب گفتیم و کتاب و محول اثبات هو حضرت و نفس. کدوم نفس؟ نفس جزئی فلک، حضرت نفسی که نفسی که منتبع در جسم کلی است. جسم کلی هم دیرو توضیح شد دادیم،
کتاب المحض
ول اثبات من حیث تعقلها بالحوادث. خب تعلقها به تعقل غلط. خب این منتبع در جسم فلک، این کتاب از این حیث هم به واسطه اینکه نفس جزئیه فلک با حوادث زمینی ارتباط داره، یعنی حوادث زمینی از گردش فلک پدید میاد، این من حیث دلیل بر تسمیه است. چرا بهش میگن محو و اثبات؟ به خاطر اینکه این در حقیقت حوادث رو محو میکنه و اثبات میکنه، حوادث رو پدید میاره، حوادث رو از بین میبره. و هذا المحو و الاثبات، این محو و اثبات از اینجا عبارت یه سه خطی داریم، همش با هم باید ضمیرا و این صفت موصوفاش در بیاد. انما یقع لصور شخصیت لطیفیها فیها، نفس فلک. این محو و اثبات واقع میشه بر صورتهای شخصیهی که در فلکه، یعنی همون صور جزئیه. به چه اعتباری؟ به اعتبار احوال فلک. این فلک که میچرخه صور جزئیه پدید میاد در فلک. پس صور شخصیهی که این صور در فلکه و به اعتبار احوال فلک اینا پدید میاد. از طرفی این صور جزئیه و خود فلک اینا لازمه چی هن؟ اللازمت لعیانها، اعیانها این عین ثابت فلک. ضمیرات اینجا هر سه تا ضمیره ها برگشت به فلک. خب پس دیدیم که این وقوع این صور جزئیه در نفس فلک به اعتبار احوال و لوازم و حالات مختلفی است که نفس فلک داره و این لوازم و حالات لازمه، که لازمه یعنی در حقیقت مظهری هستن، اینها لازمه اعیان ثابتن. اینو گفتم عین ثابت خودش دارای استعداداتی است، فلک رو پدید میاره با جسور جزئیش. پس نفس فلک مظهری است برای عین ثابت، صور مظهری هستن برای استعدادات این ثابت. اعیان خودشون ظهور در ذات فلک میکنن، اما استعدادهاشون تجلیش صوره. پس به حسب استعدادات اعیان الاصلیه، این استعدادات مال اعیان. خب پس چه شد؟ گفتیم محو اثبات واقع بر صور جزئیه میشه هنوز در مرحله خود فلکی، به حوادث زمینی نرسیدیم. محو اثبات بر صور شخصیه وارد میشه، این صور شخصیه کجا؟ داخل فلکن. به چه اعتبار پدید میاد؟ به اعتبار حول‌ها و چرخش‌ها و ویژگی‌های فلک. خب این صور شخصیه لازمه چی هن؟ لازمه اعیان ثابته. خود اعیان ثابته نه، استعدادات اعیان ثابته. پس تا اینجا عبارتی. اما المشروط اینجا گفته بود که صور شخصیه پدید میاد. این پیدایش صور شخصیه المشروط ظهورها، ظهور این صور شخصیه، یا بگیم ظهور احوال فلک. میتونید هم به احوال بزنید، یعنی در حقیقت چرخش های فلک مشروط به چیه؟ چی پدیدش میاره؟ میتونید بگیم صور شخصیه رو چی پدید میاره؟ این مشروط به اوضاع الفلکه. وضع فلک چگونه باشه، این وضع فلک که چی باشه، صور شخصیه رو پدید میاره، صور جزئیه رو. اشاره کردم گفتم چرخش فلک دو تا کار میکنه. یک چی کار میکنه؟ باعث پیدایش صور بر فلک میشه. خب دو چی کار میکنه؟ از المعده دومی رو بگیم. این اوضاع فلک یه کار دیگه هم میکنه و اون معد آماده میکنه تلک از زوات رو انتطلب بس به تلک از صور مع احوال الفائزت علیها. این صفت اوزاه، اوزاع فلک آماده میکنه نفس فلک رو، ذات نفس فلک، نفس فلک رو آماده میکنه که به وجود بیاره صورتها رو با احوالشون. خب در حقیقت این چرخش فلک باعث پیدایش صور جزئیه شد، یا به تعبیر بهتر تتلبسه، یعنی نفس فلک متلبسه به صور جزئیه شد. صور جزئیه با احوالش با استعداداتش، خب الفائزت علیها من الحق، که این صور بعدن فیض پیدا میکنه علیها، یعنی بر نفس فلک، که البته از ناحیه بالا
اوضاع فلکی برای
اوضاع فلکی یعنی چرخش ها میاد فلک رو آماده میکنه برای اینکه چکار کنه؟ صور جزئیه درش پدید بیاد. اینو گفتم صور جزئیه در این چرخش فلک دو کار میکنه. ما الان تو کار اولی، بار دوم اصلا بهش نگفتم. چرخش فلک دو کار میکنه. کار اولش پیدایش صور، همینو میگیم. ظهور، حالا میگم.
بله
اوضاع فلک، وضعیت فلکه، این اینکه اینجوری باشه یا اینجوری باشه، این باعث یک وحالتی در فلک میشه، باعث یک صفتی در فلک میشه. حالا المشروط ظهورها که این ظهور این حالات، ظهور این احوال، شرطش اوضاع فلکه. شما وقتی میچرخی عرضت عرض میشه، چرخش شما اوضاعته، عرضی که بر شما عارض میشه جدیه که برات عارض میشه. پس این اوضاع فلک، نسبتهایی که افلاک با هم پیدا میکنن، این ظهور این احوال رو پدید میاره. خب اوضاع فلک خودش چیکار میکنه؟ میگه المعد آماده میکنه لتلک الزوات، برای این که نفس فلک متلبس بشه به این صور، این صور مع احوالها. این احوال دوم رو میتونیم بزنیم یعنی مع مظاهرها، یعنی مع در حقیقت اون حوادث زمینی که پدید میاد. آره حالا نمیدونم علیه اینی چه احوالش، یعنی همون چارچوبه که گفتم مطلبش روشنه، عبارتش رو مهم در بیاریم. یه عین ثابت داریم، یه استعداد داره. یک نفس فلک داریم، یک صورت‌های جزئی داخل فلک داره. این هر دو تجلی میکنن، چی پدید میاد؟ حوادث زمین. این حوادث زمین، این احواله، نه احوالها. بعد یه نکته میگیم، میگه فکر نکنید این از خود فلک ها، نه خیر، اینا الفائزت علیها، الفائزه در حقیقت صفت برای صبره، این صبر با احوالشون فائز میشن، تجلی میکنن، عطا میشن، علیها یعنی علی نفس فلک از ناحیه خدا. خب این چجوری؟ به اسمهای مختلف تجلیه، به اسم مدبر کنه، فلک تدبیر میکنه، میچرخه. تجلیه به اسم ماهی کنه، فلک محو میکنه. تجلیه به اسم مثبت کنه، تجلیه به اسم فعال نمایشا میکنه و امثال زاد. نواب نزده الفائزة علیها من الحق سبحانهو بسم المدبر، واو نده بالاسم المدبر، اسمی که این صفت دارد، مدبر است. کدومو؟ ظهورها
دادها داد اعیان علفیت مشروط ظهورها به اوضاع فلکی.
به چی زدی دورها رو؟ ظهور این استعدادات به اوضاع فلکه. نه، چون استعداداتها خود به اعیان، استعدادات اعیانه، به حسب استعدادات اعیان صور در فلک پدید میاد. لذا المشروط ظهور احوال فلک، استعدادات اعیان که مشروط نیست به اوضاع. البته چون به نوعی رابطه علمیه، این هم میتونید بگید، اشکال نداره. یعنی بگیم در حقیقت ظهور اون استعدادات اعیان شرطش اینه که فلک تغییر بکنه، شرایطی پدید بیاره اون ظهور کنه. این هم عبدش نمیست، مطلب روشنه. حالا اونم نکته شما قابل تأمله. خب این تمام. ما تا حالا چند تا عالم گفتیم، به یه لسان چهار تا، به یه لسان پنج. اگر گفتیم حضرت احدیت و حضرت واحدیت رو یکی گرفتیم، کما اینکه معمول این گونه میگیرند، ما یک حضرت غیب مطلق پیدا میکنیم که همین احدیت و واحدیت باشن، یک حضرت جبروت، یک و ملکوت اعلی، یک چهار سومی حضرت ملکوت اسفل که عالم مثال باشه، و چهارمی هم حضرت ناسوت و حضرت مرد، یا عالم ملک و عالم ناسود. اگر هم نه، اون احدیت و واحدیت رو دو تا گرفتیم، میشن تا حالا پنج تا. تو معمولا چهار تا میگیرن، لذا تا حالا حضرات چهارگانه است. از اینجا به بعد یه بحثی است که جلسه بعد هم باید باهاش سر و کله بزنیم و کار داشته باشیم. یک حضرتی عرفا دارن به نام حضرت انسان کامل. اولا این نکته رو بگیم، ما تا کنون این حضرات طولی بودند و یک نظام هندسی مخروطی شکلی تصویر شد. حضرت انسان کامل در طول نیست، این اینجور نیست که بگیم جاش کجاست. برخی مثل جندی دیگه زفتشان، جندی مسئله دیگه تنزیلی داره، میگه حضرت انسان کامل مثل یک آینه ایست که در میانه هستی آویزون شده. ما تا کنون از آینه که تعبیر میکردیم فقط برای انتقال نور استفاده میکردیم از مثال. یعنی وقتی میخواستیم مثال رو بزنیم، میگفتیم این مثال آینه نور رو میگیره، از خودش ساطع میکنه. الان آینه رو این مثال نگیریم، آینه چیزی که درش نگاه میکنید ببینید. یعنی مثال آینه رو نه، تو مثال تا کنون آینه ای بود که ما پروژکتور توش مینداختیم، اون نور رو منعکس میکرد. الان از این بعد مثالی که میخوام بگم آینه ای میبینید که داره توش عکس بقیه رو میبینید، یعنی عکس رو میگیره، نه اینکه حقیقت هم بازم به ما منتقل میکنه، اما اینگونه تنظیر کنیم میخوام جایگاه انسان کامل رو در بیاریم. نظام هستی رو در نظر میگیریم، در بالا وجوداتی بود و غرق آینه ها شد و این رسید تا عالم پایین، همه هم غرق در آینه بود. در میانه این نظام که غرق در آینه هایی است که برخی رو به بالا داشتن اسماء مستعصره، بعضی رو به پایین داشتن، بعضی جنوا، یک آینه گرد توپی آویزونه که این تمام آینه ها در اون عکسش افتاده، چون گرده تمام هستی رو نشون میده. ما بقیه آینه ها هر کدوم آینه های صافی بودن، از یک طرف نور میگرفتن به جای دیگه میتابون. البته ممکن بود یک موجود مظهر دو آینه باشه، یعنی دو تا نور با هم بیان به دو تا آینه بخورن بیفتن روی نقطه. تا اینجا تمام نظام هستی با آینه های تخت مواجه بود، یک سری آینه های تخت بود. حضرت انسان کامل یک آینه مانند توپ، غرق این تعاب، غرق آینه های کوچکیست که همه چی درش دیده میشه. این جام جهان نما دقیقا در اصطلاح عرفا به همینه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. یا ابیت دیگه داره که ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند هر آن که خدمت جام جهنما بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، حجاب ها میگه تعبیری که حضرت آقای عباسی فرمودند رمی من غیر رامل نبود، حتما درست بود، من باب این که این آینه است. میخوام جایگاهش رو در نظام هستی شناسی بگیم کجاست. و اساسا حالا تنظیری که بعضا عرفا میگن، میگن اینی که یهو گفت تبارک الله احسن الخالقین تفاوتش با بقیه است. همه عالم آینه هاشون تخت بود، این یه آینه مدبر ساخته شد. حضرت انسان کامل در طول بقیه حضرات نیست، اما آینه ایست که بالاش جایی در تارم اعلان شینیم، بالاش حتی تا واحدیت پیش میره، مادونش جایی تا پیش پای خود نبینیم، تا پایین هم بشوند. این رو هم فقط و فقط درباره انسان قائلند. یکی از شروط این مطلب رو اعتدال گرفتن، گفتم یکی از ویژگی های این انسان کامل هم اعتداله، یعنی همه رو باید به اندازه خودشون نشون بده، هم باید در بعد مادی رو دارا باشه هم بعد ملکوتی.
از درون آینه میبیند
که شرطمون به هم بخورید. خب حالا باز نصفش قبول کن. سؤالی که وجود داره اینه که اینجا یه سواله، و اون این که آیا این ویژگی همه انسان هاست یا ویژگی کملینه. اومدن گفتن این که آیه شریفه میگه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابینها و حملها الانسان فعبین ان یحمل نعاف فحمله الانسان. این معلوم میشه انسان مطلق این ویژگی رو داره، منتها به صورت شحنی باید بتواند این ویژگی رو در خودش به فعلیت برسون. باز برای اینکه تنظیر کنیم، مثل اینکه همه این گویی رو داره، این آینه رو داره، منتها این آینه های بالاش زنگار گرفته، از پایین شروع میشه، هی باید آرام آرام این زنگار رو باز کنه، زنگ رو باز بکنه تمیزش بکنه پرده رو از روش برداره، این توانایی دلش هست. از انسان کامل یه ویژگی مهمی در عرفان اسلامی پیدا شده و اون این که این به شدت شیعی شده. پارسال که بحث رو شروع کردم گفتم عرفان اسلامی لاجرم باید شیعی میشد. این که حیدر آموری پیدا شده و اینا رو آورده به خاطر اینکه نظام کلامی ما و اعتقاداتمون به ائمه با این ساختاره. اصلا شاکله جایگاه امام، جایگاه معصوم، جایگاهی که برای این قائله کمه در یه نقطه به هم تلاقی میکنه. یک گروهی که خودشون شیعه نبودند شروع میکنن از این مقطعی حرفهایی رو به چشم شهود میرسند که قبلا خبرش به گوش شیعه ها رسیده بوده. از این مقطع این تجلی یکی قفل میشه به هم، بعد در کلام صدرا و بعضا آرام آرام اساسا رنگ شیعی میگیره به گونه‌ای که تقریبا دیگه در میان اونها صوفیه است. این عرفان تقریبا در خدمت نمیتواند در خدمت اندیشه شیعی نباشه.
اون طرف کسی نیست که برش تطبیق کنه.
حالا اونا میتونن چرا بر خداشون تطبیق میکنن اما حالا بذاریم این بحث. پس بدون این جایگاه شیعی شد نظام برای یک شخص همه هستن. این میگه انسان
همه هستن،
اما هر دوره‌ای عقیده‌ای ها باید یک دونه کاملش رو داشته باشه. حالا بحث انسان کامل هم ادامه داره، ولی این آینه در میانه هستی هست و این هم میگن اون وقت ارتباطش با اون حقیقتی که میگن حقیقت محمدی و بحث‌های دیگه که مطرح میکنن دیگه آره جای خودش. پس ما فعلا انسان کاملش رو بخونیم. ما تا حالا اومده بودیم شیعه رو گفته بودیم، گفتیم حضرت شهادت مطلق، غیب مطلق، غیب مضاف به قصیر به قسمه، پنجمینش ول انسان و کامل کتاب جامع لحاظ کتب المذکورت همه رو در برداره. لأنه نسخت العالم الکبیر، این نسخه عالم کبیره، همه اون عالم کبیر در این هست. قال عارف ربانی علی ابن ابی طالب، که این امیرالمومنین ظاهرا نیست، علی ابن ابی طالب قیروانیه که میگن از ظاهرا از همین جا اومده. حالا یکی از دوستان یه تحقیقی بکنه، یه نگاهی بکنه. آخه اینو علیه السلام اما خوشون واقعا ننوشته کردم الله تو بار شما نوشته تو نسخی که ماها داریم نه میخوام بگم این پیداست اینا رو بعدی ها مستنسخین بعدی نوشتن. این که اینجا علیه السلام مثل همون رضا علیه السلامه که از این استنساخ ها زیاده. دوا و کفیک و ما تشکر این دا و کفیک دوا و کفیک دوا و کفیک دوا درون خودته ولی نمیدونی. ودا و کفیک حالا منک من مفی ودا و کمنک و ما ترسرو و تزعمو انک جرمون صغیر و فیکنت و العالم الاکبرو و انتل کتاب المبین اللذی و انتل کتاب المبین اللذی به احرفهی یزهر المزمرو یا یزهر المزمرو ظاهر می شود یا ظاهر می کند مزمرات را. بله خب بله این که معروفه. منم الان داشتم امروز مطالعه میکردم دیدم یه عده گفتم که مال علی ابن ابی طالب، آقای حسنزاده گفته مال علی ابن ابی طالب قیروانیه. من حالا فکر میکردیم از اشعار حضرت، بعید نیست اینجور چیزا معمولا به اسم همیه. خب مطلبم روشنه دیگه، مطلب ترجمه که نمیخواد دیگه میدونیم. وقال شیخ، شیخ در اصطلاح اینجا یعنی توحیدین، انال قرآن و سبع المسانی، من قرآن هستم و سوره حمد. سبع المسانی چون هفت آیه داره و دو مرتبه میگن نازل شده، بهش میگن سبع المسانی سوره حمد. دو آیه، نه هفت آیه داره و دو مرتبه نازل شده. نه آقای آشخلی داری یواشواشون قرار رو هم بزنی. و روح و روح لا روح العوامی، من روح روح هستم نه روح اجسام ظرف ها، یعنی جسم ها روحی دارند و ما روح اونجد روح ها هستیم. فؤادی عند مشهودی مقیمون، قلب من پیش اونی که مشهود منه که عقول باشند، من دارم عقول رو میبینم، قلب من پیش عقول مونده. یشاهده و عندکم لسانی، اون اونجا مونده و عقول رو نگاه میکنه، زبان من پیش شماست، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. و من حیث و خب حالا فمن حیث و روحه و عقله، اون مراتب هفتگانه‌ای که قبلا اشاره کردیم و یادون باشه، از این انسان در مراتب سیر و صعود خودش، از حیث قلب و روحش که مدرک کلیاته، حالا یا به اجمال یا به تفصیل، این میشه اول کتاب. من حیث قلب و او که اجمالیش بود کتاب لوح محفوظه، من حیث نفسهی که در حقیقت مدرک جزئیات کتاب محو و اثباته. امور کتاب رو میگفتیم چیه؟ مقام عقوله. خب مقام عقول جایگاه کی بود؟ مقام عقول جایگاه بساطت بود. عقول کلیات رو به نحو بساطت ما فوق تفصیل درک میکردن. خب این روح هم همون ملکه بسیطه انسانه. قلب کدوم بود؟ مدرک کلیات بود، به تفصیل لوح محفوظ میشد. من حیث و نفس کتاب محو و اثبات میشه، چون در حقیقت مدرک جزئیاته. فهیه، این فهیه از نظر ضمیر برمیگرده به انسان کامل. چرا ضمیر مؤنث اومده؟ به اعتبار خبره. فهیه یعنی انسان کامل، صحف مکرمه است، المرفوعه المطهره است، التي لا يمسها ولا يدرك اسرارها و معانيها الا المتحرون، اونیست که اسرار و معانیشو جز متحرون درک نمی کنند. من متحرون از چی؟ من متعلق به اینه، کسایی که متحر من الحجاب الظلمانیه هستند، اونایی که از حجابهای ظلمانی ماده تطهیر شدن. خب و ما ذکر من الکتاب، ما تا حالا تموم شد بحثمون، یه تیکه مونده برسیم سر تنبیه. حالا ما تا حالا کتاب ها رو گفتیم، میگه اینا عوالم کتاب بشوندن و الا دونه دونه موجودات هم کتابن. چرا؟ به خاطر اینکه دونه دونه موجودات هم سری از حق نهفته در اونها هست. و ما ذکر من الکتب انما هي اصول الكتب الالهيه و اما فروع اونها فكل ما في الوجود، عقل و نفس و قوای روحانیه و جسمانیه و غیر اونها که حتی حیولا باشه و افرادشون، لانها به خاطر اینکه مثلا قوای جسمانیه و حیولا هر دو در مرتبه ملکن، عقل و نفس هر دو در مرتبه جبروتن و ملکوت که البته یک مقام بودن، لأنها من ما، به خاطر چی؟ به خاطر این که کل ما فی الوجود از زمره اموری هستن ها میخوره به کلو مما تنتقش و فیها احکام الموجودات، در اونها احکام موجودات ثبت شده. در تمام اینا احکام موجودات، موجودات یعنی کدوم؟ یعنی موجودات عالم واحدیت. در حقیقت احکام اونها، آثار اونها، تجلیات اونها در اینها هست. موجودات که اسماء و صفات باشن احکام ای آثاری دارن، یعنی مظاهری دارن که اینها باشه. حالا مما تنتق شفی ها احکام موجودات، این همه اینها اما کلها او بعضها. حالا در برخی از این موجودات همه اسرار هست، احکام هست، در بعضی بعضها. در انسان کامل همه هست، در بقیه بعضه. سوا امکان مجملن او مفصلا، در برخی این اسرار و احکام به صورت اجمال اومده، در برخی به صورت تفصیل. و اقل و ذالک اگه هیچ انتقاشی هم درشون نباشه، بالاخره نقش این ثابت خودشونو که دارن، چون هرچی مظهر این ثابت خودشه. و اقل و ذالک یعنی اقل الانتقاشات یا اقل انتقاش احکام وجودات، انتقاش احکام این خود اون موجوده فقط. بالاخره اون که هست توش، چون اگه این ثابت نبود نور از آینه کدوم آینه میمد این رو روشن میکرد؟ والله اعلم. تا شنبه انشاءالله.